دوستان عزیزم، ساعت 21 هست. از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. برنامه بوستان رو تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد و حکایت ها و اندرس ها از بوستان سعدی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی تقدیمتون میشه.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان میشود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان میشود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگارتان بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای بوستان سعدی شیرازی بهره میبریم. بوستان سعدی کتابی قدرتمند است و نقاط قوت بسیاری دارد. از مهمترین نقاط قوت بوستان سعدی میتوان به شیوایی و سادگی ارائه محتوا، مفاهیم تعلیمی تربیتی و پرداختن به معضلات و مشکلات دوران زندگی سعدی اشاره کرد. اما با این همه شیخ اجل به آموزه‌های اخلاقی اهتمام فراوان داشته. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن ابیاتی از باب هفتم بوستان سعدی درباره مذمت غیبت نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما عزیزان. باب هفتم بوستان سعدی رو می خونیم. حکایت هشتم و نهم. در برنامه امروز دو حکایت کوتاه تقدیم حضورتون میشه. حکایت اول: زبان کرد شخصی به غیبت دراز، بدو گفت دانندهی سرفراز، که یاد کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. غیبت که متاسفانه خیلی هم پیش مردم متداول هست و بعضی به زشتی و گناه بودن اون توجه ندارن، گاهی بدتر از خیلی از گناهان دیگره. در این حکایت غیبت رو از دزدی بدتر دونستن. کسی نزد دیگری غیبت کرد. شنونده سرفراز و والاقدر بهش گفت که پیش من از دیگران بدگویی مکن. نتیجهش بدگمان شدن من به دیگران و به خود تو هم هست. مرا بدگمان در حق خود مکن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب خودشون توصیه میکردند که بدیهای دیگران رو نیایید پیش من بگید. نقل نکنید، چون من دوست دارم وقتی نزد اصحابم میام با دلی پاک و ذهنی صاف نسبت به اونها روبرو بشم و سلیم و صدر باشم، چون غیبت ذهن و ذهنیت آدم رو نسبت به دیگران مشوش میکنه. گرفتم ز تمکین او کم ببود، نخواهد به جاه تو اندر فزود. عیبجوی دیگران و غیبت اونها حتی اگر کار بدی یا خصلت بدی داشته باشن سبب نمیشه که جاه و موقعیت تو افزوده بشه. کسی میگفت، طرف سعدیه، کسی میگفت که دزدی بهتر از غیبته. من اول فکر کردم شوخی میکنه، دیدم نه، جدی میگه. علتش رو پرسیدم، کسی گفت و پنداشتم طیبت است، که دزدی بسامانتر از غیبت است. بدو گفتم ای یار آشفت هوش، شگفت آمد این داستانم به گوش. مگر در خلافکاری و ناراستی چه خوبی دیده که اونو بهتر از غیبت میدونی؟ گفت دزدها دل و جرأت پیدا میکنند و مالی میدزدن و شکم خودشونو سیر میکنند، اما غیبت کننده بدون آنکه چیزی گیرش بیاد و شکمش سیر بشه پرونده اعمال خودش رو سیاه میکنه. بلی، گفت، دزدان تهور کنند، به بازوی مردی شکم پر کنند. نه غیبت کن آن ناسزاوار، مرد که دیوان سیاه کرد و چیزی نخورد. این حکایت کوتاه اول. اما حکایت دوم که حکایت نهم از باب هفتم بوستان هست، میگوید که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. نظامیه یک مدرسه و دانشگاه عالی بود در بغداد که به دستور خواجه نظام الملک در سال 466 ساخته شده بود. سعدی هم اونجا درس میخوند و درس میداد و ادرار همینجا یعنی مستمری، حقوق ماهانه. میگه من در نظامیه بغداد شب و روز به تحصیل و تلقین و تکرار درس مشغول بودم، حقوق ماهیانم میگرفتم. یک روز به استاد گفتم که فلانی نسبت به من حسودی میکنه و خبیثه، و وقتی من معنای حدیثی رو خوب بیان میکنم او از روی حسد تاب شنیدن نداره. من استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد، چون من داد معنا دهم در حدیث برآید به هم اندرون خبیث. استادم مرا از این بدگویی برحذر داشت و ناراحت شد که من غیبت دوست و همبحث خودم رو دارم میکنم. آشفته شد و گفت که حسودی پسندت نیامد به دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. حسد ورزی دوستت رو نپسندیدی و ناراحتی، از کجا برات معلوم شده که حسد بده و غیبت خوب؟ هم اهل حسد اهل آتش و دوزخند، هم اهل غیبت، هر دو گناه و عذاب داره. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو بر وی رسی. فرجام کار حسودان و غیبت کنندگان یکیه و در جهنم به هم میرسن. نه اهل حسد باشیم نه اهل غیبت. خدایا دل ما رو از حسادت و زبان ما رو از غیبت حفظ کن. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به دو حکایت از باب هفتم بوستان درباره پرهیز از غیبت و حسادت نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که فردا تقدیمتان می‌کنیم باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
دنیا یا همه دردمون دوامیشه با دنیا.
مردم شریف ایران، سلام، عیدتون مبارک.
همه دنیا با صفا میشه با دنیا. دلم با
تو این ایام فرخنده نیمه شعبان منتظر شمایی تا با حضور ارزشمندتون زینت بخش جشن بزرگ انتظار باشی.
نمیمونه دنیا اینجوری همیشه.
نمیدونم کجای ایران صدای ما رو میشنوین، اما تو این ایام نیمه شعبان دوست داریم قدم روی چشم ما بذارین تا خدمتگزار شما عاشقان امام زمان باشیم و بتونیم در کنار هم ولادت آقای مهربانی رو جشن بگیریم.
پس قرار ما پنج شنبه 12 شعبان تا 15 شعبان
کجا؟
سرزمین عشق ایران،
شهر بانوی
کرامت،
بام مقدس،
بولوار حرم تا حرم، عمود 15،
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
دوباره دعا دعا میشه و تو میایی و دلم با میشه.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنی؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یکی دو آیه از آیات نورانی قرآن کریم رو بخونیم. اینجوری هم دل خودمون رو نورانی کردیم، هم از فضائل دنیوی و اخروی قرائت قرآن بهره مند شدیم و هم به یاد امام زمان علیه السلام بودیم و دلشون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندید.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
ویژه برنامه عیدانه تقدیم می‌کند. پویش کوچه های انتظار.
خیلی ها تو این ایام و اعیاد شبانیه با شور و شوق در تکاپوی جشن و شادی و خوشحال کردن دیگران هستن.
یکی سردر خونش پرچم یا مهدی نصب کرده،
یکی شربت و شیرینی تهیه کرده،
یه نفر کلی هدیه برای بچه ها خریده،
یه نفر قضا تدارک دیده و میخواد شب عید یه مهمونی را بندازه.
مولودی و شب شعر و جشنای خونگی هم جای خودش.
شما قراره تو این عیاد چی کار کنی؟
یه پیشنهاد، بیایید کوچه هامون رو برای اعیاد شعبانی یه چراغونی کنیم.
کوچه هامون رو تبدیل کنیم به کوچه های انتظار.
کوچه هامون چراغونه، دانه نور و ستاره میباره، کعبه زد خنده و احمد دوباره، هستی بوی گل داره، عید اومد مژده شادی رو لبها داره خنده میکاره.
گل و گلدون جلوی در خونه و مغازه هامون بچینیم،
درختای توی کوچه رو ریسه ببندیم و سردر همه خونه ها پرچم مقدمتان گلباران بزنیم،
جلوی همه پنجره ها شمدونی و حسن یوسف بذاریم.
کوچمون رو برای اومدن آقای مهربون امام زمان آماده کنیم.
برای شرکت در پویش کوچه های انتظار میتونید تجارب، فیلم و تصاویر آذینبندی کوچه و محلتون رو
به شماره 0900-195-3595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید و یکی از برندگان جوایز نفیس این پویش باشید.
برمیگرده گل بهار، برمیگرده گل بهار، سر میشه آخر انتظار، برمیگرده یه روز سر قرار، رسوا میشه دل خراب، برمیگرده ابو تراب، برمیگرده با تیغ ذوالفقار، بیا بیا معجزه کن، بگو انالمهدی تا زنده بشم، بیا 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 دوری بسه بیا که من دولت پاینده بشم بیا که من دولت پاینده.
پیشاپیش میلاد حضرت ولیعصر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. ساعت 21:15 هست. صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید دوستان گرامی. حدیث آفتاب برنامه است که تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه و پس از اون برنامه منشور امیر رو انشالله خواهید شنید. حدیث آفتاب اختصاص داره به بیانات امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص تشریح رسالت و وظایف حوزه های علمیه در نظام اسلامی که تاریخ ایراد این سخنرانی 18 آذر ماه سال 1360 هست. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم حدیث آفتاب رو بشنوید به مدت 29 دقیقه و پس از اون هم برنامه منشور امیر رو از رادیو معارف شنونده باشید. سخنان مرحوم امام خمینی رو تقدیمتون بکنیم.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناکو گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناکو خوشبوتر از بهار چو عطر گلاکو خوشبوتر از بهار چو عطر گلاکو هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این انقلاب اسلامی ایران باید بگیم که یک جهش ناگهانی بود که ملت ما در هر امری که از امور پیش می آمد تازه کار بود. برای اینکه در رژیم‌های سلطنتی و خصوصاً در این 50 و چند سال اخیر برای هیچ یک از گروه‌ها فرصت این که در مسائل فکر کنند فضلاً از این که عمل کنند نبود. حوزه های علمیه ایران چه حوزه های علمیه قدیمی و چه دانشگاه ها یک وضعی داشتند که با این جهش باید اون وضع را متحول کنند و تهیئه قبلی نداشتند. ناگهان تکلیف هایی به دوش همه آمد و چون مهیا نبودند هیچ یک از قشر های ملت از این جهت بار سنگین بود، لکن معذالک و حمدالله همت والای همه قشرهای ملت این بار سنگین را هم دارد به پیش میبرد، لکن کافی نیست این مقدار. حوزه های علمیه علوم شرعیه فعالیت ها چون در رژیم های سابق و خصوصا این 50 و چند سال اخیر بسیار محدود بود، هم برنامه های تحصیلیشون محدود بود و هم فعالیت های خارجیشون که اون در حد تقریبا صفر بود. مسئله قضاوت که یک مسئله مهم اسلامی است، حوزه های علمیتشون از این مسئله منزوی شده بودند و اونها را منزوی کرده بودند، مهیا نبودند که یک همچه بار سنگینی را به زودی از دوش خودشون بردارند. و چون حدود و تعزیرات و قضا و امثال اینها در اون رژیم ها اصلا مطرح نبود، رجالی که باید اینها را تکفل کنند و عمل کنند بسیار ناقص بودند حوزه ها از این جهات، نه از باب اینکه تقصیری کرده باشند، از باب اینکه مجالی برای اونها نبود. خطبای ما در سرتاسر کشور، خطابه ها و صحبت هاشون محدود به یک مسائل کوچک بود و راجع به مشکلات کشور حق اینکه اظهار نظری بکنند نداشتند و رهازا در این امر اونها هم مهیا نبودند. نماز جمعه اونطوری که آقای رئیس جمهور سلامه الله فرمودند، از باب اینکه به حسب فتوای فقهی واجب تخییری بود، توجه به اینکه این قسم از لنگه تخییر چه اهمیتی دارد نداشتند و اگر نماز جمعه هم در بعضی از بلاد انجام می گرفت، اون چیزی که باید ائمه جمعه به مردم القا کنند قدرت نداشتند، نمی توانستند راجع به فساد حکومت یک کلمه بگند، نمی توانستند راجع به گرفتاری های عمومی ملت، اجتماعی ملت یک کلمه صحبت کنند. خطبای ما و ائمه جماعت و جمعه ما تماسی که با مردم داشتند یک تماس بسیار محدود و در یک مسائل محدود و مهمات مسائل اسلام در طاق نسیان گذاشته شده بود، از باب اینکه امکان نداشت برای این طوائف نظرهایی که دارند ابراز کنند. دادگاه های ایران، سرتاسر ایران به دست اشخاصی که صلاحیت برای قضاوت نداشتند الا شاید بسیار کم، از این جهت دادگاه های ما هم یک نحو آشفتگی داشت که باید متحول بشد به یک دادگاه های اسلامی با نبودن افراد، از باب اینکه مهیا نبودند حوزه ها برای تسلیم افراد. اون هم الان باز گرفتاری و کمبودی دارد. مردم عادی هم سر تا سر مملکت، چه بازاری ها و چه کشاورز ها و چه اونهایی که کارمند دولت یا کارگر هستند، اونها هم اونهایی که در ادارات بودند یه وظایف تحمیلی داشتند که تخلف از اون نمیتونستن بکنن، و اونهایی که خارج از ادارات بودند که اکثریت مردم بود به کارهای عادی خودشون مشغول بودن. ابداً راجع به امور اجتماعی، راجع به اموری که مشکلات هست برای کشور و راجع به مسائلی که در سیاست کشور و در اقتصاد کشور و در سایر گرفتاری های کشور دخالت داشت، هیچ نظری نداشتند. از باب اینکه مجال نمیدادند به اونها که دخالتی بکنند. اختناق بزرگی برای همه توائف بود و اداره میشد این کشور، یک اداره ظالمانه به دست یک عده قلیل، و تحمیل می کردند مسائل خودشون را بر جامعه و نمی گذاشتند که جامعه یک نظری در کارها به طور استقلال بکنند. از اون طرف بین طوائف مختلفه کوشش داشتند که اختلاف ایجاد کنند و به اختلاف حکومت کنند، اختلاف ایجاد کنند بین برادرهای اهل سنت و شیعی مذهب، اختلاف ایجاد کنند در هر نقطه ای بین اشخاصی که در اون نقطه یا احزابی که در اون وقت بود، و همه اقسام اختلاف را ایجاد کنند و با این اختلاف نگذارند که توجه به مسائل بشد. امروز که ما فجعتاً رسیدیم به یک آزادی و از اون اختناق فکری و عملی خارج شدیم، میبینیم که مشکلات فراوانی در پیش داریم که باید این مشکلات را با همت همه کشور و همه قشرهای ملت این مشکلات را از سر راه برداریم. حوزه های علمیه سراسر کشور، خصوصا حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، باید کوشش کنند که امروز که می توانند مبلغ بفرستند به اون نحوی که بشناسد جامعه را و بفهمد که مشکلات چی است و باید چه بکند و چه بگد، تربیت کنند و قاضی تربیت کنند و مخصوصاً مبلغین را زیاد احتیاج بهش هست. در سرتاسر کشور ما احتیاج به مبلغ داریم، علاوه بر اون در خارج کشور احتیاج به مبلغ بیشتر داریم و الان ما کمبود داریم. ما نباید امروز را مقایسه به دیروزها بکنیم. حوزه های علمی اون وقت در اختناق به سر می بردند، نمی توانستند که قاضی تحویل جامعه بدن، از اونها پذیرفته نبود. نمی توانستند یک مبلغی که بتواند مسائل جامعه و مشکلات جامعه را به گوش مردم برساند، تحویل جامعه بدهند. امروز را ما نباید، حوزه های علمیه نباید مقایسه کنند با دیروزها،